سلام به همگی. قبل از اینکه به برنامه دیشب 90 بپردازم، از ویژه برنامه جام جهانی شروع میکنم. آخرین قسمتش که نقد عملکرد تیم ملی بود و چند مورد اشتباه و متناقض در خلال برنامه مطرح شد. به هر حال توقعات ما اگر از عادل فردوسی پور زیاده، به خاطر اینه که خودش این انتظارات رو در ما پدید آورده به خاطر عملکرد درخشانش و کارنامه بسیار خوبش، خصوصاً دهه طلایی 80 برای خود عادل و برنامه 90. و این توقع اشتباهی نیست وقتی دوست داریم عادل فردوسی پور همونطور که جلوی آقای الماس خاله یا رئیس هیئت فوتبال قم نکته سنجی میکنه، تناقضات رو به سرعت متوجه میشه و مطرح میکنه، در برابر سرمربی تیم ملی، رئیس فدراسیون فوتبال، وزیر ورزش هم همین رفتار رو داشته باشه. در اون برنامه عادل جدولی رو نشون داد که طبق آمارهای این پکت ما بهترین عملکرد دفاعی رو در مرحله گروهی جام جهانی داشتیم بین 32 تیم. اما طبق همون جدولی که عادل بهش اشاره نکرد، آلمان بهترین عملکرد هجومی رو داشت در مرحله گروهی جام جهانی، که خب خیلی خنده داره. چطور تیمی که در 3 بازی فقط یه مسابقهشو گل زده، 2 بازی دیگه موفق به گلزنی نشده، اون وقت بهترین عملکرد هجومیه؟ یا اوروگوئه ای که اصلا گل نخورده بهترین عملکرد دفاعی نیست؟ به این دلیل که اون چیزی که ما میخوایم از دل این ایمپکت استخراج کنیم و به بیننده القا کنیم، اصلا خود هدف ایمپکت این نیست. ایمپکت تعدد فعالیت ها در خطوط مختلف رو آمارگیری کرده و بر حسب اون نتایجی هم ارائه شده. نکته بعدی تاکید مکرر سر مسئله مالی، پول، زمین. ما امکانات نداریم، مقابل مقایسه با قطر و امارات نیستیم. این مسائل شاید 100 سال دیگه هم حل نشه. شما کیهان ورزشی دهه 30 و 40 هم ورق بزنین به همین موضوعات اشاره شده. اینکه ما هیچی نداریم، هیچی نیستیم، هر جا ناکامی باشه به خاطر زمین و امکانات و سخت افزاریه که نداریم، اما همه موفقیت ها کلن متعلق به کیروشه. این به ما القا شده از طریق رسانه، از طریق منبرهای یک طرفه تلویزیونی. همچنین تردیدی نیست که کاریزمای خود کیروش هم فوق‌العاده است، جذاب، دوست داشتنیه. چطور شما میتونید امکانات مثلا پاناما رو با آمریکا مقایسه کنید که قطره در برابر دریاست، اما پاناما آمریکا رو هضم میکنه میاد جام جهانی؟ امکانات سنگال مگه چطوریه؟ یا اگر امکانات در جام ملت‌های آسیا بخواد بحث نخست و تعیین کننده باشه، خب چین که توان پیشنهاد 300 میلیون یورویی به رونالدو داره با اون لیگش و اون پولایی که خرج میکنه، همیشه باید قهرمان بشه. یه نکته دیگه ای که بهش تاکید شد در مورد قضیه برانکو کیروش، میخواست این رو تقلیل بده به این که به هر حال طبیعیه. و مثالی که زد، یه فیلمی پخش کرد از ونگر مورینیو، واقعا من تعجب میکنم. خب دو تا سرمربی باشگاهی باید با هم درگیر باشن، اصلا طبیعیه. مگه تو لیگ خودمون مربیا مدام با هم در چالش و تقابل نیستن؟ اما شما ندیدی که ونگر مورینیو که با گرت ساوتگیت که درگیری ندارن، اونم به این شکل با این سبک و سیاق. به هر حال اون ویژه برنامه به جای اینکه نقد عمل کرد باشه، بیشتر توجیه عمل کرد بود و توجیه برخی رفتارها که مواردی رو اشاره کردم. بگذاریم برسیم به برنامه دیشب 90 که تناقضات بسیاری داشت. کیروش حاضر نشد در قرعه کشی جام ملت‌های آسیا حضور پیدا کنه و گفت محترمانه نیست وقتی سرمربی تیم ملی نیستم در قرعه کشی حاضر باشم. خب چطور محترمانه است که وقتی سرمربی تیم ملی نیستید و قرارداد ندارید، میایید بازیکن دعوت میکنید و حتی تیمو تمرین میدید؟ درباره خداحافظی آزمون، عادل قضیه رو اینطوری پیش برد که مقایسه بشه با خداحافظی رحمتی، در حالی که ضرورتی نداشت. تصور کنیم اصلا کیروش همین امروز برای اولین بار اومده ایران سرمربی تیم ملی شده. شما نمیتونید بازیکنی که خداحافظی کرده و مجددا تاکید کرده که خداحافظ، بدون ادای توضیح و بدون عذرخواهی اون بازیکن دعوتش کنید تیم ملی. جای دنیا نظیر نداره، این یه مثال هم نمیتونید بزنید. کیروش گفت آزمون به تیم ملی متعهد بوده. مگه رضا قوچان نژاد غیر متعهد بوده به تیم ملی؟ اگر در جهنم اولسان اون گل استثنایی رو گوچی به ثمر نمی‌رسوند، الان آخرین خاطره‌ای که از کیروش داشتیم مربوط به 5 سال قبل بود. اما عجیب‌ترین بخش ماجرا اونجا بود که کیروش گفت تیم ملی برای من مرکز و شرق و غرب نیست، سفیدها و سیاها و ارامنه نیست، تفرقه و شکاف اجتماعی عده‌ای دارن ایجاد میکنن، برای این کشور خطرناک است، چنین اجازه ای نخواهم داد. متاسفم که توی این بخش عادل فردوسی پور فقط سکوت کرد و نگفت جناب آقای کیروش اطلاعات بسیار غلطی به شما دادن. مگه قبل از شما در دوران دایی، قلنوی، قطبی مگه ما سفید و سیاه داشتیم؟ ارمنی و مسلمون مگه داشتیم؟ که شما میگیم من اجازه نخواهم داد، نیاز نیست، ما خودمونم اجازه نمیدیم. و بعد جالبه که در ادامه کیروش میگه که خداحافظی نکرده، از تیم ملی ترخیص شده بود، که این اصطلاح هم برای اولین بار ما در فوتبال شنیدیم. آقای کیروش مگه بعد از جام جهانی بقیه بازیکن‌ها ترخیص نشدن؟ مگه ما مسابقه ای داشتیم؟ بی تفاوتی کیروش نسبت به حاشیه های مکرر آزمون یا هر بازیکن دیگه ای، اولین اشکالی که داره پیغام غلط به خود همون بازیکن میده که تحت هر شرایطی هستم، هر کاری بکنم، و یک پیغام هم به بقیه بازیکنان میده که در این مجموعه بازیکنی هست که تحت هر شرایطی خواهد بود. یه مثال بزنم، توییتی که مدتی قبل دبیر سرویس ورزشی خبر آنلاین در توییتر منتشر کرد، مبنی بر این که چندی قبل چند بازیکن جوان تیم ملی میرن پیش کیروش و میگن که ما رو باید اگه میشه با هم بازی بده، که کیروش قبول نکرد. این توییتیه که درج شده بود. البته که اون بازیکن‌ها همیشه هم بازی کردن و کنار هم بودن، هر مربی ممکنه بازیکنان محبوبی داشته باشه، اون نفرات هم دردانه های کیروش هستن که از اون دردانه ها بعد از جام جهانی سه نفرشون تا این لحظه یک ثانیه هم بازی نکردن و احتمالاً بازی تدارکاتی با ازبکستان اولین بازی اونها بعد از جام جهانی خواهد بود. کیروش گفت فراموش نمی کنیم قبل از روسیه دو بازی دوستانه ما لغو شد. آقای کیروش ما هم فراموش نمی کنیم ماجرای سیرالون، آبروریزی بین المللی در این زمینه، ما هم فراموش نمی کنیم اول اسپورت رو و فراموش نمی کنیم همون بازی ترکیه که کیفی ترین بازی ما بود هم از بالا هماهنگ شد. کیروش گفت ازبکستان رو خودم شخصا بازیشو هماهنگ کردم. والا دیگه بازی با ازبکستان که دیگه منت گذاشتن نداره. چطور ما با فرانسه میتونیم در والیبال بازی کنیم اما در فوتبال بحث تحریم مطرح میشه، یعنی تحریم رشته ها رو تفکیک کرده، یا همین گزارش تسنیم که درباره رد بازی کولومبیا و آرژانتین مطرح شده. آقای کیروش گفت کشورهایی که دعوتنامه دادیم گفتن بیایید زمین ما و ما نمیتونستیم قبول کنیم. و متاسفانه بازم عادل سکوت کرد و نگفت که مگه همین بازی با ازبکستان که شما میگید شخصا هماهنگ کردم مگه در آزادی قرار برگزار بشه؟ این بازی هم در تاشکند دیگه. اصلا این بحث بازی دوستانه فکر کنم برای همه دیگه در ایران مشخصه. فیلمش هم هست، آقای تاج در همین برنامه 90 تاکید کرد که بازی تدارکاتی رو خود کیروش تعیین میکنه. کیروش در ادامه گفت 20 روز سه بازیکن در اردو داشتم و این خجالت آور بود و خیلی بد بود. خب همون سه بازیکن که یک ثانیه هم بازی نکردن، ترابی، قلی‌زاده، خانزاده. درباره ووریا که پسرم در تیم ملی وینگر نمیخوام باشگاهت بعد دفاع راست بازی کنی، کیروش در این باره که چرا خب حالا باز دعوتش کردی گفت که ما در جام جهانی برنامه‌مون دفاعی بود و من ووریا رو برای دفاع راست می‌خواستم. خب ما اون همه تغییر پست داشتیم در جام جهانی. خود کیروش دیشب گفت که کریم مهاجم هدفو گذاشتم افک وسط. خب ووریا که بارها در دفاع راست بازی کرده بود میتونست باز تو این پست بازی کنه. یعنی این پاسخم اصلا قانع کننده نبود، مثل پاسخی که درباره عدم دعوت پرسپولیس داد و کمتر کسی قانع شد. نکته اینجاست که رابطه و احترام باشگاه و تیم ملی باید متقابل باشه. کیروش به زیدان، به اصغر فرهادی، به خیلی ها در فیسبوک تبریک گفت. چه اشکالی داره سرمربی تیم ملی قبل از بازی پرسپولیس استقلال در لیگ قهرمانان یا آرزوی موفقیت کنه، هوادارا رو جذب کنه، حتی بیاد ورزشگاه، کاری که به ندرت از کیروش دیدیم. یعنی مجموعه رفتارهایی که خیلی کم هزینه است، خیلی ساده است و میتونه اتحاد مجموعه فوتبال ایران رو افزایش بده. درباره مدیر پرتغالی رسانه ی تیم ملی گفت او تصویر بسیار مثبتی از ایران در دنیا ارائه کرده. مردم تو شبکه‌های اجتماعی اصلا میبینن خبری که دائم درباره فوتبال ایران تو رسانه‌های جهانی منتشر میشه اینه که پول ندادن، پول کیروش رو ندادن، کیروش گفته ما امکانات نداریم، کیروش گفته پولمو ندادن، نمیدونم بانک بلوکه کرده، اونجا پول برگشت خورده، کیروش با هزینه شخصی امکانات تهیه کرده. مدام این خبر هاست که در رسانه های عربی همچنین رسانه های اروپایی درباره فوتبال ایران منتشر میشه. اونا که خبر بانک سامان رو منتشر نمی کنن، یا اینکه طی 8 سال گذشته حق و حقوق کیروش یا پرداخت شده یا باید پرداخت بشه دیگه، اینکه مسلمه. درباره اون سوال عجیب عادل فردوسی پور که همه جای دنیا شما رو میخواستن ولی تصمیم گرفتید بیایید ایران به خاطر قهرمانی جام ملت‌ها، هم من صحبتی نمی کنم جز این که کاش عادل فردوسی پور دوتا مثال میزد که کدوم کشورها کیروش رو خواستن و او پاسخ رد داده. به هر حال آقای کیروش وقتی گل آفساید به اسپانیا رو قبول نمی کنه و میگه آفساید نبود، خیلی سخته که این نکات بدیهی رو هم بخواد بپذیره. وقتی که عادل گفت پنالتیمون پنالتی نبود، با عادل گفت جوک میگی چون پروتکل پنالتی رو نمیشناسی. آقای کیروش نهادی که پروتکل پنالتی رو وضع کرده رسما اعلام کرد در تمام بازبینی های دور مقدماتی فقط پنالتی که به سود ایران گرفته شد اشتباه بود. و آخرین نکته، تمام تیمای ملی در دنیا بازیکنهای کلیدی و تعیین کننده دارن. تنها تیم ملی در جهان که 8 سال متوالی مهمترین ستارش سرمربیش بوده تیم ملی ایرانه. نکته‌ای که امید روانخواه به درستی گفت اثر گذاشته، حتی روی زائقه پرورش بازیکن در ایران و خودباوری رو از ما گرفته. 8 سال دیگه هم سرمربی بمونه باز مهمترین ستاره تیم ملی خودشه. رویکین ستاره منچستر گفت کیروش رقابتی رو دوست داره که تیمش تحت فشار باشه تا بتونه با ایده های دفاعیش مقاومت کنه. در فوتبالی که دغدغش به کارگیری بازیکنهای محوری و کلیدی نیست، خلاقیت فردی کمرنگ میشه. هنر گره‌گشایی بازیکن در بزنگاه‌ها دیگه به چشم نمیاد. نفر تبدیل به مهره میشه در خدمت ایده. سید جلال خط خورد، روزبه اومد. روزبه مصدوم شد، قرار شد پژمان بیاد. پژمان نرسید وارد زمین بشه، مجید اومد با یک نیمه سابقه ملی. پست‌ها عوض میشن، فوروارد میشه هافبک، اما مطابق نقشه دقیق و منظم ستاره اصلی تیم که روی نیمکته، کارایی دفاعی تیم آسیب چندانی نمیبینه. البته این مدل فقط در همون بازیایی ممکنه جواب بده که روی کین گفت. اگه پنالتی اشتباه ما رو نمیگرفتن و اگه مراکش گل به خودی نمیزد که وزیر ارتباطات خواب نما شده با حماسه فتح خرمشهر مقایسه کرده، ما بدون گل زده جام به پایان میرسوندیم. توی یه فرآیند 8 ساله اهداف و توقعات سالانه ممکنه دستخوش تغییر بشه. انتظارات امروز ما با 4 سال اول متفاوته، اما حرفایی که میشنویم تکرار صحبتاییه که از ابتدا میشنیدیم. مقایسه کنیم با ولاسکو که 8 سال هم نه 4 سال بود خودباوری داد، ارتقا داد، والیبالمونو به سطح اول دنیا رسوند و در سطح اول دنیا هم موندیم. سهراب بختیاری زاده تو اون برنامه نقد عمل کرد تأکید میکرد که ما ابزارشو نداشتیم هجومی بازی کنیم، در حالی که بازیکنان هجومیمون همه لژیونر در تیمهای خوب و لیگهای خوب. چه ابزار هجومی بهتر از رونالدو و کوارشما در جام جهانی 2010 که از 4 بازی فقط مقابل کره شمالی موفق به گلزنی شدن، یا کهکشانی ترین تیم تاریخ رئال مادرید با کاسیاس و زیدان و رونالدو برزیلی و روبرتو کارلوس و لوئیس فیگو و دیوید بکام و بقیه که با ثبت رکوردهای تاریخی در شکست‌های متوالی در لالیگا به رتبه 4 رسیدن. ممنونم که تحمل کردید، گوش کردید. خوب و بد این گفتار 13 دقیقه‌ای رو ببخشید به ساعت‌ها برنامه‌های یک طرفه، تمجیدها و ستایش‌های یک سویه.